السلام را آوردن به بغداد و امام هادی علیه السلام که یک کودک 6 ساله بود در مدینه قرار داشتند و 2 سال بعد هم پدرشون رو به شهادت رسوندن. بعد امام هادی علیه السلام منتقل میشن به منطقه سر منرعا و سامرا که دیگه تقریبا این زمان زمانی است که امام هادی عملا از شیعیان جدا میشن و در شهر تازه تأسیس سامرا که حکومت های بنی العباس تأسیس کرده بودند و
بله.
شهری بود که تقریبا عمدتا این کارگزاران نظام خلفای بنی العباس در اونجا زندگی میکردن و عده کمی از مردم
بله.
و این دوران دوران سخت شیعه بود که امام هادی علیه السلام که به شهادت رسیدن امامت به امام عسکری علیه السلام رسید، خیلی شاید برای بعضی از شیعیان هنوز خیلی روشن نبود با توجه به اون فضایی که اون روز بود و رسانی که عملا در اختیار حکومت بود و مردم اطلاع چندانی نسبت به اوضاع نداشتن. تو این شرایط سخت کار و دشوار، کار بر شیعیان مشکل بود، ولی همونطور که مستحضرید ائمه علیهم صلوات الله اون وظیفه‌ای که دارند در هر شرایطی، چه در شرایطی که شرایط آسان و سهل باشه و چه در شرایط سخت و دوران بحران‌ها و مشکلات، هیچ وقت عقب نشینی نمی کنند و همواره اون وظیفه امامتشون رو به عهده می گیرند و به نحو احسن اون شرایط رو مدیریت می کنند و وظیفه امامتشون رو انجام می دن. امام عسکری علیه السلام هم در این شرایط بسیار بسیار سخت که واقعا براشون سخت بود که هفتهی دو بار باید می رفتن به دارالخلافه، دوشنبه و پنجشنبه، و اونجا ثبت می کردن گویا مثل یک انسان تبعیدی که باید بره اونجا و گزارش بکنه که من در شهر حضور دارم. و کار به جایی رسیده بود که یه روز که حضرت می خواستن به دارالخلافه برن، شیعیان و کسانی که ارتباط با حضرت داشتن مثلا سر راه می ایستادن تا حضرت رو ببینند، همون مسیر راه رو، و حضرت پیام دادند که امروز حتی به من سلام نکنید، حتی با اشاره به من نگاه نکنید، چون شما در موضع خطرید و الان شما رو دارن کنترل می کنند. در چنین شرایطی بود که حتی نمی تونستن به صورت آشکار به حضرت سلام بکنند یا با اشاره به حضرت متوجه بشن که حضرت می‌فرمودند در معرض خطری. در چنین شرایط بحرانی بود که امام عسکری اون 6 سال امامتشون رو نقش ایفا کردن و اون رسالت بزرگ الهی رو به دوش کشیدن و کار رو واگذار کردن به آزادشون حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسیار عالی. حاجی روانبخش، 6 سال امام ما امامت کردند برای شیعیان و برای مسلمانان. خب در بخشی با یکی دیگر از بزرگواران و مهمانان خودمون در ویژه برنامه غریب سامرا گپ و گفتی داشتیم در خصوص ارتباط امام با نمایندگان و کسانی که گماشتند و منصوب کردند در مراکز مختلف. الان به این موضوع بپردازیم که چگونه امام افکار مسلمانان را و شیعیان را آماده کردند در زمان غیبت حضرت مهدی موعود و منتظران حضرت مهدی باید چه مؤلفه هایی را رعایت بکنند تا این فرهنگ انتظار بالاتر برود.
همونطوری که فرمودید از کارشناسان برنامه هم استفاده شد، این بود که همونطوری که عرض کردم در امام در هر شرایطی امامه و باید اون شرایط بحرانی رو مدیریت کنن و اون وظیفه هدایتگری و راهنمایی و اداره جامعه رو به عهده بگیرن. خب در این شرایطی که بنی العباس حاکم بودن، مخصوصا دوران خبیث‌ترین اونها که متوکل بود، متوکل بسیار خبیث و ظالم بود و خیلی فشار آورد و ائمه علیهم صلوات الله تقریبا مثل بگیم که مثل یزید بن معاویه یا معاویه بود در حکومت بنی امیه که بسیار خبیث بود. در این دوران خب امام وقتی میخوان هدایت بکنن و به صورت ظاهر و آشکار نمیشه، به طوری که حتی پیام میدن به من سلام نکنید، در چنین شرایطی حضرت باید هدایت رو از راه دیگری انجام بدن، همونی که اون برادر عزیزمون فرمودن، اون تشکیل مجموعه وکلا بود که اینها از زمان امام صادق علیه السلام طراحی شده بود، ولی هرچه اومده بود جلوتر خیلی این شبکه وکلا بسیار بسیار گسترده شده بود که این وکلا به نحوی تنظیم شده بودن به شاید مثلا وکلای دست دوم و سوم و چهارم و اینها شاید خودشون نسبت به هم دیگه خبر نداشتن، یعنی بسیار تشکیلات بسیار بسیار پیچیده بود که حکومت با اینکه بسیار جاسوس‌های زیادی داشت در اون برای کشف این تشکیلات، به هیچ وجه نمیتونست این تشکیلات رو کشف بکنه. تشکیلات بسیار تشکیلات پیچیده و سری بود و کافی بود حضرت به یک نفر یا دو نفر که حضرت ارتباط داشتن مطلبی رو بفرمایند، اون مطلب به سرعت به سراسر جهان اسلام منتقل میشد و پخش میشد. هر کسی وظیفه خودش رو میدونست که این مطلب رو چگونه به نفر بعدی و مرتبه بعدی و از کنم که تشکیلات بعدی منتقل بکنه تا این سخن امام علیه السلام به دست همه برسه. و این تشکیلاتی که در دوران امام جواد علیه السلام و امام هادی و امام عسکری علیه السلام به وجود آمده بود، به مراتب از اون تشکیلاتی که در زمان امام صادق علیه السلام و امام کاظم و امام رضا علیه السلام وجود داشت بسیار گسترده تر و پیچیده تر شده بود. و برای همین جهت بود که خلفای بنی العباس که اینها حکومت دستشون بود و قدرت دستشون بود، اینها تمام فشارشون رو آورده بودن روی این تشکیلات شیعه که این رو متلاشی بکنن. اما به قدر این تشکیلات شدید محکم و پیچیده بود، در نهایت این تشکیلات باقی ماند اما حکومت بنی العباس منقرض شد و از بین رفت و نابود شد. این تشکیلات کار رو آماده کرد برای اینکه امام عسکری علیه السلام در هنگامی که زمان شهادتشون فرا میرسه بتونند این شرایط اجتماعی رو فراهم کنن برای اینکه این واگذار کنن این تشکیلات رو به امام بعدی که خب دوران زمان امامت رسیدنشون دوران 5 سالگی بود که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عمر شریفشون 5 سال بود و بنی العباس خیلی تلاش کرده بودن که حضرت مهدی رو نگذارن که متولد بشه، یه شرایطی مثل شرایط فرعون برای زنان بنی اسرائیل فراهم میکردن، ولی با اعجاز الهی فرزند از یک کنیزی از کنیزان حضرت امام عسکری علیه السلام خدا مقدر کرد که مادر امام بشه و در نیمه شعبانی این فرزند متولد بشه و با همه اون پیچیدگی هایی که بنی العباس داشتن اما نتونستن تولد امام زمان علیه السلام رو تشخیص بدن و فکر میکردن که با شهادت امام علیه السلام کار تمام میشه، ولی اینطور نبود. امام زمان علیه السلام 5 ساله بودن که امام به شهادت رسیدن و کل اون تشکیلات که ایجاد شده بود در اختیار امام زمان علیه السلام قرار گرفت.
خیلی متشکرم حاجی روانبخش عزیز و بزرگوار، با توجه به اینکه کم کم نزدیک خواهیم شد به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران، خواهش میکنم دعا بفرمایید برای هموطنان عزیزمون چه در پایتخت چه در سراسر ایران عزیزمون.
انشاءالله که ظهور آقا امام زمان علیه السلام نزدیک بشه، برایشون رو تعجیل بشه و همه ما ایرانی ها و همه مسلمین و شیعیان جهان از زیارت ایشون بهره‌مند بشیم
انشاءالله.
و انشاءالله همه مشکلات جهان اسلام با رهبری اون امام عزیز انشاءالله حل بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنونم از شما و اینکه این ارتباط برقرار شد و برای شما رسوی بهروزی دارم و با شما خداحافظی میکنم جناب روانبخش عزیز و بزرگوار. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، هنگام اذان ظهر به افق تهران، رأس ساعت 11:56 از رادیو تهران و ویژه برنامه قریب سامرا تقدیم شما خوبان خواهد شد و التماس دعای خیر داریم از یکایی که شما عزیزان و انشاءالله از درگاه حق تعالی میخواهیم که برای همه عزیزان بیمار و کسانی که بستری هستند، در بند بیماری هستند، لباس عافیت بپوشاند. الهی آمین.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط پشت غلط، عشقو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خداست. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خونه بی چراغ من از تو همیشه روشنه، بخشش چندم تو، توبه چندم منه. تو بهترین رفیقمی، نمیشه از تو دل جدا. گمم نکن تو تاریکی، دستمو ول نکن خدا. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت نگاه نکن به جرم من نگاه بکن به کرمت نگاه بکن به کرمت نگاه بکن به کرمت
خدایا رحیما محبوبا ای که رسیدن به وصال تو بسیار دور می نماید اما از مسیر دل فاصلش بیش از یک رکوع نیست پس در رکوعی سرشار از تمنا بپذیر مرا و اجابت کن دعایم را آهنگ توحیدیت را بر بوستان اندیشه هایم بنواز و مرا قرین زمزمه پاک باختگان ساز اکنون که احساس باغچه مناجاتم را فرا گرفته است تیره روز قربتم مخواه و پای شوقم را به خورشید خانه وصالت برسان لطف لطیف تو را بیش از آن می دانم که مرا شایسته قهر خود بدانی پروردگار من اگر نبود جلوه های نور الهی در جسم و جانم هر لحظه در تیرگی های دنیا گم می شدم و اگر نبود حدیث مهربانیت این گونه به درگاهت اشکبار نمی آمدم اما همین که آهنگ عشق را می نوازم و مثنوی دلربای یگانگیت را می سرایم خود گواه استواری کوه محبت من به توست ای که هرگز شبنم عشقت بر دیدگانم نمی خشکد در این لحظه همراه خواهیم شد با آیاتی از کلام الله مجید سوره مؤمنون آیات 1 تا 16 قاری استاد عبدالصمد عبدالباسط
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون أو ما ملكت أيمانهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم.
آیات یکم تا شانزدهم سوره مؤمنون با نوای فرح بخش استاد عبدالباسط عبدالصمد تقدیم شما شد و تا لحظات دیگر به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. الهی ای آن که روشنایی مقام مقدسش در دیدگان دوستدارانش به زلالی جلوه‌گر است و جلال جمالش در دلهای عارفانش شوق آفرین، ای آرزوی دل مشتاقان و ای سرانجام امیدهای دوستداران، از تو عشق به تو را خواهم و عشق به هر آنچه که مرا به مقام قرب تو باز می‌رساند.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر، الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الفلاح